هر که نگویای تو خاموش ده، هر که نیاد تو فراموش به. به آیین رونمایی کتاب شریف روزنامه عاشورا که به همت پژوهشکده الهیات و خانواده دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان در حال برگزاری است خوش آمدید. آغاز برنامه را به عنوان ارادت به ساحت قدسی و ملکوتی سرور و مولایمان امام حسین علیه السلام چکامه قرار می دهم از ترکیب بند مرسی سرای بزرگ عاشورا محتشم کاشانی. در فرازی که حضرت زینب و کبری سلام الله علیها چشمش به گودال قطرگاه افتاد، ابیاتی از این ترکیب بند رو تقدیم محضرتون می کنم. ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان بر پیکر شریف امام زمان فتاد. بی اختیار نعره هازا حسین او سر زد، چنان که آتش از او در جهان فتاد. پس با زبان پرگله آن بزعت الرسول رو در مدینه کرد که یا ایها الرسول، این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین صید دست و پا زده در خون حسین توست، این نخل تر که از آتش جانسوز تشنگی دود از زمین رسانده به گردون حسین توست، این ماهی فتاده به دریای خون، این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست، این غرقه محیط شهادت که روی دشت از موج خون او شده گلگون حسین توست، این خشک لب فتاده دور از لب فرات که از خون او زمین شده جیهون حسین توست. السلام علیک یا ابا عبدالله. خوش آمد میگم محضر عزیزان و بزرگواران، فضلا و دانشمندان، برادران و خواهرانی که افتخار داریم در این نشست وزین علمی میزبانشون باشیم. نشست ما به طور ویژه و خاص به حضور و وجود اعزه گرانقدری مزین شده است که من به احترام در آغاز از اونها یاد میکنم و در جای خود البته با تفصیل بیشتر در معرفی این عزیزان سخن خواهم گفت. خوش آمد میگم محضر بزرگواران و اعزه‌ای که از راه دور از قم و تهران مشرف شدند در جلسه ما حضور دارند، همچنین بزرگوارانی که از کشور عراق عتبه مقدسه عباسیه در محضرشون هستیم. تقدیر و تشکر میکنم از سرور مکرم و دانشمند معظم حضرت آیت الله نجفی که جلسه ما به نور وجودشون مزین شده است، جناب آقای دکتر محمد علی مهدوی راد، جناب آقای جویا جهانبخش، جناب آقای محمد اسفندیاری و اعزه گرامی آسید محمد طباطبایی و آسید علی آقای طباطبایی که از قم تشریف فرما شدند و دوستان دیگری که خب شاید من نامشون رو فراموش کردم، معذرت میخوام. از همه این عزیزان تقدیر و تشکر میکنم و خوش آمد میگم محضرشون. آغازین برنامه ما استفاده از سخنان دانشمند معظم استاد محمد علی مهدوی راد هست. پیش از اینکه ایشون ما را به فیض برسونن، من اجازه میخوام که به اختصارشون رو معرفی بکنم. استاد محمد علی مهدوی راد، دانش آموخته حوزه و دانشگاه، دانشیار دانشگاه تهران، دکترای علوم قرآن و حدیث، دبیر جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، بنیانگذار و سردبیر نشریه وزین آینه پژوهش، محقق برجسته علوم قرآن، صاحب تألیفات متعدد مقالات و کتابها که از اون جمله من از چند کتاب اینجا یاد میکنم: سیر نگارش‌های علوم قرآنی، کتاب سال حوزه، آفاق تفسیر، موسوعه امام علی علیه السلام و کتاب تدوین الحدیث عند الشیعة الامامیه که برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شده است. ویژگی‌های علمی و شخصیتی این دانشمند فرزانه بهتر از همه جا در کتاب ارزشمند جشن‌نامه استاد محمد علی مهدوی راد که به کوشش استاد ارجمند جناب آقای رسول جعفریان گرد آمده وجود داره که عزیزان میتونن به این کتاب مراجعه بکنن و بیشتر با شخصیت و جنبه‌های علمی این دانشمند فرزانه آشنا بشن. دعوت میکنم از ایشون که با سخنان شیوای خود همه ما را به فیض برسانند. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. تا حضرت استاد مستقر میشن من اجازه میخوام هم از ایشون و هم از بقیه اعزه و بزرگوارانی که به عنوان سخنران در جلسه حضور خواهند داشت، من به تواضع و احترام همینجا مینشینم و صرفا از این جهت که یادآوری بکنم که چند دقیقه به هر حال وقت رو باید مدیریت بکنیم که انشالله قبل از اذان ظهر مراسممون تمام بشه، هرچند ما سیر نمیشیم از سخنان این بزرگواران. من مینشینم و یادآوری خواهم کرد که چند دقیقه از وقتشون در واقع باقی مونده. استاد محمد علی مهدوی راد، ما به مدت 30 دقیقه در خدمت شما هستیم.
بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسوله رسول الله و على آله و آل الله. الحمد لله على التوحيد و الحمد لله على الرسالة و الحمد لله على الولاية و الحمد لله على القلم و العلم و الكتابة. خوشحالم که در محضر شما عزیزان نکاتی رو درباره کتاب ارجمند روزنامه عاشورا عرض خواهم کرد. یه بخشی از بحث من به چگونگی های ترجمه خواهد پرداخت و یه بخش دیگر اون که بیشتر اون بخش رو دوست دارم بهش تکیه کنم، بهره است که ما از این کتاب و همگنان اون میتونیم ببریم و بهره‌مند شویم. خب کتاب با عنوان بسیار خوب و لطیف روزنامه عاشورا فقط به حوادث روزه عاشورا پرداخته، البته با یک زمین چینی بسیار خوب و گویا و کوتاه. از این جهت متن کتاب بخش اعظم آن موضوعی رو پیگیری کرده که بسیار بسیار متاسفانه در مطالعات ما البته بیشتر در محافل ما و مجالس ما مقفوله. کاش به همون اندازه که در میراث مکتوب ما به این موضوع پرداخته میشد، در هنگامه بسیار سترگ برگزاری محافل و مراسم عاشورایی هم با اون پرداخته شود، یعنی چهره نمایی از اصحاب امام حسین علیه السلام. گاهی هم اگر از یک صحابی اینجا و اونجا یادی می شود یا از حاضران در اون هنگامه نبرد یادی می شود، از کسان یاد می شود که بشد حضرت اسفندیاری این جای من اینجا خالص بیاد بشه تا بعد شما میاد من میام جای شما بفرد که بتوانن اندکی مثلا اشکی بگیرن یا جلسه رو آمیخته به حزن کنن. حقیقتش این است که این اردوی به لحاظ کمی بسیار خرد، به لحاظ کیفی به معنای واقعی کلمه جهانه، یه دنیاست، یه دنیا با همه عظمت‌ها، فرازمندی‌ها، بلندی‌ها و ارجمندی‌ها و ارزش‌ها. بنمایه‌های این نکات در گزارشی که به صورت دقیق از این عزیزان در این کتاب آمده و مواردی هم اگر موضوع نیازمند به تحلیل و نقد و بررسی بوده که انجام شده، می شود دریافت که بسیار به نظر من قابل تأمل و اون بخش دوم صحبت من خواهد بود و بخش سوم که قاعدتا می مونه و امیدوارم که بتوانم با اندکی کوتاه کردن سخن این نیم ساعت رو بهره گیرم و افزونگوری نکنم. خب نصر دوست بسیار عزیز و فرزانه ما حضرت آقای جهانبخش برای کسانی که اهل کتاب و کتاب خوندن هستن روشن، نصر فاخریست، نصر آمیخته به واژگان نو و کهن تمدن اسلامی. اگر افزونگویی نباشد شاید بشود گفت یک نصر بیهقیوار، نصر قابل توجهیه. تأملاتی که در ترجمه شده تأملات فراوانی است، نکته بینی ها و جمله سازی ها و واژه سازی هایی که در این متن وجود داره زیاده. من به بخش اندکی از اونها اشاره میکنم. از جمله نکته در دقت در اصل ترجمه، توضیح هایی که در ترجمه آمده است و عرض می شود که نقد ها اگر برسم، ضبط ها اگر برسم، دقت های مؤلف ارجمند و محترم حضرت آیت الله نجفی که در کتاب اتفاق افتاده و اونی که خیلی دلم می خواهد روش تکیه کنم، بهره ما از کتابی همچون این کتاب که در قسمت دوم بحث خواهد آمد. در صفحه 56 ترجمه بسیار جالبی که من اولین بار میبینم و چقدر دقیق است و فرافکنی یک جور شاید ناروانگویی رو نداشته باشد از ادعی ابن ادعیه. در همین جا ترجمه دقیقی از جوم که به جای ترسو، بزدل و امثال اینها ترجمه دقیقی فرادست دادن که به نظر من خیلی قابل توجهه. در صفحه 251 هم فراق و هم قراق و هم ستا در وزن کتاب توضیح بسیار طولانی و ارجمندی از ستا آمده و نشون دادن که بسیاری از مقاتل نویسان خوب در این سده اخیر با این واژه مشکل داشتن و نتونستن به سامان برسانن عبارت رو و بعد چقدر بعد از آنی که متن تبیین شده ترجمه لطیف و شورانگیزی از اون به دست داده شده که اینجا دیگه متن رو آوردم. امروز ما را کوبا کوب در راه دفاع از حسین خوشایند است شمشیر زدن و گرز کوفتن. بعد از آنی که واژه ها رو تبیین کردن این گونه ترجمه کردن که خیلی جالبه به نظر من، با یک تبیین و توضیحی رحیب و صدر را گشاد دل ترجمه کردن تا پیش از بردمیدن سپیده به حضور آن والا تبار سرفراز آزاده گشاد دل فرو آیی. عرض می شود که موارد ترجمه و این نکته بینی ها خیلی فراوان است، از اینها بگذارم. توضیح ها جالبه، گاهی این توضیح ها در حد یه مدخل مطلب داره، مثل توضیح درباره ابن راعیت المعزا که همون پسر بزچران باشد و توضیحی که درباره قطیفه دادن در متن که بسیاری از مترجمان با او را همون قطیفه آوردن یا با به پیرهن ترجمه کردن. توضیح درباره اسبان و اون چه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر اونها سوار میشد به مناسبت مرتجز، که هم مرتجز هم مرتجز رو توضیح دادن که کدوم یکی درست خواهد بود. و توضیح بسیار خوب درباره اون چه که بیشتر ما منبری ها یا روزخون ها اون زمانی که ما منبر میرفتیم در شب عاشورا، که من همیشه تو ذهنم بود که امام علیه السلام در اون شب فرمودن حاضر لیله که در این متن هست قد قشیکم فتخذوه جملا، که من خیلی ما تو ذهنمون بود که او رو سپر بگیرید و حالت حائل داشته باشد برید. آقای جهانبخش به درستی این رو پیوند دادن با یه مثل عربی به نام اتخاذ اللیل جمل و بر پایه متون کهن ادبی نشون دادن که چقدر این متن لطیف و زیبایی و توضیحات فراوانی. فبعث معه المجففه یا مجففه، بسیاری از مترجمان حتی مرحوم شعرانی همونجور مجففه گذاشتن، ما دیگه اینجا یه تعبیری هم باز بالاخره از قلم منتراویده برای حضرت های جهانبخش من نوشتم، اما محقق برنادل ما بر پایه متون کهن ادبی عربی فارسی نشون دادن که بر گستوانداران هم از شعر فارسی هم از شعر عربی و هم از متون کهن ادبی نشون دادن که اینجوری باید ترجمه بشه. این توضیح به اندازه یه مدخل عرض میکنم حدود 2-3 صفحه هست، توضیح ارجمند و سودمندی درباره این جمله بسیار بسیار مهم امام علیه السلام المسلین الذاکرین در خطاب والای ابا عبدالله حسین علیه السلام به ابو سمامه. توضیح اختلاف اعناق و فرسیهما که نقدگونه ای هم در اینجا به علامه مجلسی دارن که من جسارتاً عرض کردم که شاید مورد گفتگو و نقاش باشه این نقد. توضیح بسیار خوب در صفحه 181 به عرض می شود که قرة العین و همسان و همسوی قریر العین، توضیح کارآمد در مقابل الرائد الله یکسر، همین رو صفحات شما من نوشتم. از جمله در صفحه 225 ثم خرج فقوا فی الطریق، ثم خرج فقوا فی الطریق ظاهر خیلی صریحی دارد ولی ایشون اون رو پیوند دادن با ترجمه های کهن قرآن کریم و یه ترجمه خاصی به دست دادن. همچنین از در صفحه 283 ترجمه بخشی از شعر عون ابن عبدالله جعفر که شهید و صدق رو توضیح دادن و باز در این بخش موارد بسیار زیادی است که من این رو هم میگذارم. خیلی فراوان بعضی از ضبط هایی که حضرت استاد در متن برخلاف ضبط های معمول متن رو ضبط کردن، ایشون شرح دادن و توضیح دادن بر اساس منابعی که این ضبط درست‌تر است، مثل امرالجندعی نه امرالجندعی و الی آخر ضبط نام ها رجال ها جای ها، این رو هم فعلا می‌ذارم. موارد متعددی متن در متن حضرت آیت الله نجفی عبارت یا رفع تصحیف شده یا رفع تحریف شده، این موارد رو ایشون استوارسازی کردن، مطالب افزونی براش آوردن آقای جهانبخش. در مطالب تاریخی حضرت استاد یعنی مؤلف محترم دقت های تأمل برانگیز کردن، مثل جای مربوط به وهب ابن وهب، وهب یعنی بازم، یا به مورد مربوط به عبدالله ابن عمیر و موارد دیگری از این دست. ضبط ها و اینا هم که نوعا مهمه و ما کم بهش توجه میکنیم درش زیاده. ترجمه به نظر من ترجمه بسیار فاخره، ترجمه دقیقه. کتاب متنش از باری به هر جهتگری دوره، قلم کشی درش نشده و با دقت نوشته شده. اگر موارد نیاز ارزیابی بوده اقوال ارزیابی شده و اون چه که به سامونتر و به هنجارتر تلقی شده در متن آمده است. این قسمت رو با نمونه ها می شود به تفصیل گفت و این نیم ساعت رو باش پر کرد، ولی من دوست دارم که اون نکته ای را که دلم می خواد بیشتر بگم. این من شما گذاشتم بهره ما. حالا یه پیشنهادم می کنم که انشالله در چاپ‌های بعدی فهرست‌های متعددی در پایان کتاب بیاد، مثلا فهرست اصحاب، فهرست اصحاب علی علیه السلام، فهرست زنان، فهرست موالی، فهرست عرب‌ها. اینا زیادم نمیشه، شاید 4-5 صفحه بیشتر نگیره این محدوده رو، چون من در یه مقاله سالها پیش آوردگاه تف در نگاه قرآن اونجا آورده بودم که بخشی از اینا که اونجا حضور دارن موالی هن، بخشی عرب ها بنی هاشمن از صحابیان هستن، از اصحاب علی علیه السلام هستن و مردمانی از حجاز و کوفه و غیر اینا. اونی که من الان میخوام عرض کنم در ادامه اینه، ما برای چه اصلا این کتاب رو می‌نویسیم؟ چرا مثلا حمله حیدری نمی‌نویسیم؟ و برای چی باید از کربلا بنویسیم و با این هوشمندی هم روز عاشورا رو انتخاب کنیم که بیشتر اصحاب امام علیه السلام هستند؟ بالاخره اون چیزی که اینا انجام دادن در مرعا و منظر امام علیه السلام بود، به گونه عمل اینها مورد تقریر امامه. و اگر امام علیه السلام فرمودن که لکم فیه اسوه، این فیه همه این ماجراست و همه این عزیزانه. یک کمی تأمل کردن به شأن و شخصیت اینها در همین گزارش هایی که داخل این کتاب آمده. خب اینا خیلی عجیب است. حالا من در نقطه بعدی فکر میکنم که یعنی اون جوهره امامت یا اون نگاه ولایت اصلا از اینها یه چهره های عجیب غریبی ساخته. فقط این کتاب نیست، جاهای دیگه هم هست. حالا اینجا منظمتر، مرتبتر، دقیقتر آمده. امکان ندارد که یک کسی این مجموعه رو و این رزم سرودها به اصطلاح رجزها رو و این گفتگوها رو ببیند و بخواند و یک سر تعظیم و خشوع نشود در مقابل این همه عظمتها. خب ببینید، زهیر وقتی که خطابه ایراد کرد و اونام عربده کشی کردند و بعدش هم یکی گفت به همین زودی ها کذا و کذا، گفت افب الموت تو خفف همین فوالله للموت احب الی من الخلد معکم. مرد من از مرد میترسونی، سوگند خدا، نحن و بیت الله اولا بالوسی والله لا يحكم في ابن الدعي. هر دوتا تعبیر وسی و ابن الدعي بسیار قابل تأمله. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه نشون دادن که در زمان خود پیغمبر اکرم علی علیه السلام به وسیع شهره بود، به تعبیر وسیع شهره بود و تعبیر وسیع برای شاعران ما نکتدار بود. وقتی که نافع خروشان بر مقابل لشکر آمد و حمله کرد، متن عربی رو با یک کمی بازسازی از ترجمه یکی از عزیزان آوردم که یک کسی گفته بود که چرا رفتید با اینا درگیر شدید و او گفت که اگر شما هم بودید همین کار میکردید. گروهی بر ما تاختن، دستها بر قبضه شمشیر، چونان شیران درنده که سواران را از چپ و راست نابود میساختن و در هم میهشتن. آنان به آغوش مرد میرفتن و هیچ گونه امانی را نمیپذیرفتن. اینا این چهره ها تو این وادی و تو این میدان و ما در برخورد ها با اینا نمیدونم ما واقعا داریم چیکار میکنیم. یکی از نقطه ها و یکی از مؤلفه های شخصیت اینها، به قول امروزی ها یا ویژگی های شخصیت اینها، در کنار این عزت و نستوهی و شکوهمندی و ایستادگی و خندیدن به مرگ و مرگ رو به بازی گرفتن، آگاهی و بیداردلیه. یعنی اینا با آگاهی مسیر انتخاب کردن، با هوشیاری انتخاب کردن و با نیک اندیشی. انا ابن هلال البجلی، هم جملی هر دوتا هست، انا علا دین علی، دین حسین و علی. وقتی که اون گفت که من علا دین عثمان، بلا فاصله نافع گفت انت علا دین شیطان. و توجه داشته باشیم که علی علیه السلام فرمودن که بنی امیه فتنن و حزب الشیطانن. اینا همه نکته هایی که در این رزم سرودها هست، هر کدوم به یه جای اشاره است. یعنی هر جمله یه جای را زده و هر جمله یک جایی را که امویان در 50 سال ساختن دیگرگون کرده. خب این عمرو بن حجاج که قوم خویش نافع بن هلال هم هست، نافع هم از اون اعجوبه های تاریخ در اینجا، خود او میگه که اینا اهل البصائرن، اینا قومن مستمیدین، اینا مردانی هستن که اصلا مرگ به بازی گرفتن. وقت ببینید اینا هم در اون شب عاشورا که اینجا هست و هم در مسیر، این عبارت را که زهیر در مسیر راه گفت اونجا هم گفت و همه با هم گفتن، انا نیاتنا و بصائرنا. وقتی امام علیه السلام توصیه فرمودن که شب را لبون، تعبیری که عزیزمون آورده بودن، بگیرید و بروید که چرا جملن هست، اینها یک صدا هر کدوم یک چیزی گفتن نه که اینا را شما بارها گفتید خودتون. و بعد در اون آخر یک صدا گفتن که ما اینجوری انتخاب کردیم دیگه، الان نیاتنا و بصائرنا، با این آگاهی. من حالا اینجا یه نقطه سومی را که به او بیشتر دلم میخواست تکیه کنم و ویژگی های خیلی فراوانی اینها دارن که تو این برگه آخر نوشتم، اتصال به ولایته. ولایت رو معنی درستش، اتصال به امامه، اتصال به مرکزیتیست که اون مرکزیت هر کس را در اون مرکزیت قرار گرفت زیر رو کرد. این رجزها بخش اعظمش عشق به امامه، عشق به امامه. ببینید امیری حسین اون فنعم الامیر، یعنی 11 سال دیگه، هفت اکثر این بچه میگن 11 سال 12 سال شده، سرور و فعاد البشیر النظیر. این نگاه امام و این جوهره جان امام و نفس امام و کلام امام در این بچه چکار کرده؟ یعنی این معلوم میشه که قرآن تجلی پیدا کرده در جانش که یوم نفع و کل اناس به امام هم. وقتی که ابو شعصا رو به طرف گفت و نامه رسون که برای چی آمدی اینجا، گفت برای اطاعت امامم که ابن زیاد باشه، گفت اسیت ربک و اطعت امامک فی حلاک نفسک کسبت العار و النار و جعلناهم ائمتا یدعون الى النار یوم القیامت. یعنی ببینید اصلا انگار همه این وجود تجلی قرآن در جان اینها. عظمت این کتاب برای من به نظر من این است که این فضای فراموش شده رو در جلو چشم کسانی که میخوان به عاشورا و به کربلا بیاندیشن گذاشته. یه عبارت کوچیکی از بزرگواری بخونم درباره حور. سوال طرح کرده که چه اتفاق افتاد برای حور؟ واقعا در ظرف اون یک روز بینش فلسفیش عوض شد، تأملات کلامی کرد، دقتهای اونچنانی کرد. هرگز در حر روز عاشورا و حر روز تاسوعا در این دوتا تغییر اتفاق نیفتاده. او تغییر چیه؟ جز تغییر رهبری. امام ولی در این دیگرگونی عظیم تنها و تنها رهبری است که تغییر کرده است و این تغییر رهبری است که فرد جنایتکار را برکشیده و تا بلندترین و متعالی ترین مقامی که انسان میتواند در زندگیش بدان راه یابد بالایش برده است. داستان حر بازگوی این حقیقت است که تغییر رهبری و دانش یک رهبری است که تا چه حد میتواند انسان را پیش ببرد و در انسان اثر بگذارد. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. پیغمبر امام هست، رسولم هست. علی علیه السلام در جواب معاویه در اون نامه بسیار پلشتی که معاویه از جان پلشتش در اومده بود نوشته بود، امام جواب عجیبی دادن در القارات که اینجور حرف زدن تو عملا تکذیب همه انبیاست، اما این را بدان که پیامبر، این را بدان که ان محمدن یعنی آن زعیمن امامن رسولا. پیامبر امام بود، زعیم بود، رسولم بود. خداوند سبحان منت میگذارد برای انسان که درش. چرا؟ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به درستی فرمودن که هر نعمتی که در مسیر ولایت قرار بگیره، اون چه که در اختیار انسان نعمته را گرنه نعمته. چرا؟ چون این ولایت امام صادق و امام باقر علیهم السلام اهل بیتن، این نگاه ولویست که همه چیز را برای ما معنادار میکنه. یعنی این که امام باقر علیه السلام فرموده است که خداوند قسم خورده است که لأعذبن لکل امت دانت به ولایت جائر ولعفوان کل امت دانت به ولایت امام عادل، برای اینکه امام عادل بالاخره شما رو میبره به اون مقصد میرسونه. اون نگاه، نگاه دیگرگونگری عوضه. یعنی معنادار میکند استفاده از چشمم را، گوشم را، قلبم را، دلم را، استعدادم را، هستیم را، فکرم را، ذهن اینا را امام برای ما انجام میده. و یمن میکنم که بزرگترین نکته در این حادثه و نشونگری این کتاب این است که اینا با ولایت جوش خوردن. ولایت نه گل مولایی، ولایتی که چون جوش خورد او را تا سرحد مرگ برد و مرگ را به بازی گرفت. حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که وجد تو بفرمایید هر وقت تمام شد وجد تو علم الناس، اینو بگم تمام، علم الناس کلها فی اربع: ان تعرف ربك، ان تعرف ما صنع بك، همین ما صنع بك رو درست معنا بکنیم، ما اراد منك، سه، و ما یخرجك من دینك. در جمع بعضی از دوستان چند سال قبل رفته بودیم ترکیه، یه پیرمردی بود که اولم یه کمی علیه ایران و شیعه صحبت کرد، بعد صحبت کردیم، بعد از جلسه یه روز آخر آمد به من گفت که این روایت رو من بدونم بنویسم. ای کاش همه جهان اسلام به همین عمل میکرد، به همین فرق. اما صنعبه تا کدام گستر است؟ امام با انسان، با هر کسی که حرکت میکنه در مسیر امام این کارو میکنه و این کتاب نشون داده است که این یعنی چه. ای کاش. و این آخرین جمله هم بگم، ببینید این ستا رو ما کنار هم بگذاریم، علی علیه السلام فرمودن که ال امامتو نظام للامه. تو بعضی از این چاپ‌های نهج البلاغه هم خب یه تحریف شده که بعضی از این ترجمه متأسفانه توجه نکردن و امانه گذاشتن. ال امامتو نظام للامه. حضرت زهرا سلام الله علیها در اون خطبه معجزگون یا اصلا معجز، من دوست ندارم به اون خطبه فدکی گفته شد، او خیلی فراتر از فدکی، بازشناسی میراث بعثت، این دور مایه اون خطبه است. و طاعتنا نظاما للمله یا للامه، یعنی اون امامت تو طاعت متبلور میشه، اگر این نباشه امامت نمیشه. بعد فرزند عزیزشون حضرت باقر علیه السلام فرمودن که حبنا نظاما للامه، یعنی حبم اون وقت حبه که درون مایش اطاعت باشه. کربلاییان، عاشورائیان، نینوائیان عظمتشون این بود. و خوب است که اون چه که از زبان مطهر این عزیزان در اومده در این کتاب و در غیر این، به اینها توجه بشه. ما طلبه ها مگر کمابیش منبر بریم، گاهی از اونها یک کمی به مردم بگیم. چقدر من وقت ندارم آقا، تمام شد حضرت آقایه؟
بله خب، یک دقیقه دیگه فرصت دید.
من امیدوارم که انشالله این تحقیقات بپاید. حضرت آیت الله نجفی هم البته حتما شکر میفرماین که دیر شده و تمام شده و گذشته، نه انو ماشاءالله جوونن و بپایند و بپویند و آثار ارجمند تری دیگر، یعنی این ارجمند تر است، بیافرینند. و حضرت های جهان مخشم با قلم بسیار شیوا و شیرینشون بنویسند و ترجمه کنند و حقایق بلندی را بپراکنند. ما خیلی نیاز به شناخت درست و به دور از تحریف و آمیختگی به جهل نیاز داریم. پیامبری، ولایت، نگاه الهی، نگاه پیامبری، نگاه ولوی یکسر آگاهی است و رشد و کرامت و عظمت و فرزانگی فراموش نکنیم. باز هم من باید سپاس بگویم هم از مؤلف جلیل القدر و عظیم الشأن، هم از دوست عزیزمون حضرت آقای جهانبخش به خاطر ترجمه بسیار فاخر، و از شما بزرگواران هم اعتذار بجویم برای تصدیق و سپاس بگویم برای گوش دادن به مطالب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد علی مهدوی راد که با سخنان محققانه و مدققانه خودشون به ویژه در باب ترجمه فاخر استاد رویا جهانبخش ما رو بهره‌مند کردند. من لازم میدونم از سرور مکرم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای قطبی رئیس محترم دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان که میزبان این نشست هستند و بزرگوارانه گذشتند از فرصتی که ما براشون گذاشته بودیم برای سخن گفتن و گفتن که وقت رو بیشتر در اختیار مهمانان ارجمند قرار بدیم، تشکر میکنم از ایشون. همچنین از جناب آقای دکتر احمدیان رئیس محترم پژوهشگری الهیات و خانواده و دیگر اعضایی که در جمع ما حضور دارن. پیش از آن که از سخنان دانشمند فرزانه جناب آقای اسفندیاری بهره‌مند بشیم، من معرفی اجمالی و مختصری از کتابی که تصویرش هم در برابر عزیزان هست داشته باشم و بعد هم به پیشواز سخنان استاد اسفندیاری خواهیم رفت. کتاب روزنامه عاشورا، ترجمه کتاب یوم التف مقتل الامام ابی عبدالله الحسین علیه السلام، هم عنوان کتاب عربی و هم عنوان فارسی عنوان دقیقی است که من عرض می کنم خدمتتون. این کتاب در 5 فصل تدوین یافته که من عناوین فصول رو بر اساس ترجمه جناب جانبخش به سمعتون می رسونم. فصل 1 زمین چینی های پیکار که از نماز بامداد شروع میشه، یعنی آنچه در این کتاب هست از بامداد روز عاشورا تا شامگاه روز عاشورا است، و فصل 1 از نماز بامداد این مطلع کتاب شروع میشه. فصل 2 شهیدان اصحاب، 28 نفر از شهدا اینجا در واقع نام برده شدن. فصل 3 شهیدان خاندان ابو طالب، از اولین شهید علی اکبر علیه السلام تا عبدالله ابن حسن علیه السلام. فصل 4 به شهادت رسیدن امام علیه السلام. فصل 5 آنچه پس از شهادت امام علیه السلام رخ داد در همون روز عاشورا، از ربایش جامع و رخت امام و هجوم به سوی خیمه ها تا فرستادن سرهای شریف، و البته یک خاتمه که عنوانش هست در گزارش پاره ای از اخبار فریقین در همین باب. مؤلف محترم از 95 منبع علمی استفاده کردند و استاد ارجمند جناب آقای جهانبخش هم از 125 منبع، فهرست این منابع در پایان کتاب اومده. زبان کتاب هم فارسی هم عربی، یعنی آنچه نقل شده نقل عربی اومده و شما یک جا در واقع هر دو کتاب رو در اختیار دارید و بعد هم ترجمه فارسی اون رو دارید. تعداد صفحات کتاب 568 صفحه و خب تابستان 1397 هم یعنی اندکی پیش چاپ شده و کتاب گرم و تازه است که پیشکش شما گرامیان شده است. خب این مختصری بود در معرفی کتاب که البته فاضل ارجمند جناب آقای مهدوی راد نکاتی رو در باب این کتاب گفتن، انشاءالله جناب اسفندیاری هم با تفصیل بیشتر و همینطور مؤلف محترم حضرت آیت الله نجفی و مترجم گرامی استاد جهانبخش با تفصیل بیشتری در این باب انشاءالله سخن خواهند گفت. در این قسمت بهره خواهیم گرفت از سخنان استاد ارجمند جناب آقای محمد اسفندیاری که من به احترام و ادب مختصر ایشون رو در واقع محضر شما دوستان معرفی بکنم، هرچند خب با چهره ایشون همه ما آشنا هستیم. استاد محمد اسفندیاری دانش آموخته حوزه علمیه، تاریخ نگار، کتابشناس، نویسنده و ویراستار برجسته، ویراستار و مؤلف نمونی کشور در سال 1376، کتابشناس نمونی کشور در سال 1383، کسب عنوان حامی نسخه های خطی در سال 1384، کسب عنوان پیشکسوت حوزه نقد در سال 1386، و مهمتر از همه در یک واژه اگر یک عنوان ما بخوایم به جناب اسفندیاری بدیم و برجسته تر از همه باشه، شاید بتونیم بگیم آشوراپژوه برجسته، که از میان تألیفات و آثار ایشون من به 3 کتاب که در همین حوزه آشوراپژوهی است اشاره میکنم. کتاب اول کتاب شناسی تاریخی حسین ابن علی که در سال 1179 چاپ شده. دوم از آشورای حسین تا آشورای شیعه 1384، و کتاب سوم آشوراشناسی پژوهشی درباره هدف امام حسین علیه السلام که در سال 1393 چاپ شده. ایشان همون گونه که حضرت استاد جهانبخش هم در مقدمه همین کتاب روزنامه آشورا آورده اند، در ویراست نخست کتابشناسی امام حسین استاد اسفندیاری در ویراست نخست کتاب شناسی امام حسین علیه السلام یوم التف را در شمار 100 کتاب مهم درباره امام حسین به عربی و فارسی که تا کنون نوشته شده قلم داده و برگزیده است. کتاب فاخری است، کتاب یوم التف و ترجمه این کتاب، کتاب روزنامه عاشورا. دعوت میکنم از استاد فرزانه جناب آقای استاد محمد اسفندیاری که با سخنان وزین خودشون ما رو بهره‌مند بفرمایند. ما به مدت 30 دقیقه در خدمت استاد فرزانه جناب آقای اسفندیاری خواهیم بود. در خدمت ما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا. من پیش از این که وارد بحث درباره کتاب یوم التف بشم، اصل کتاب عربی، یه مقدمه خدمتتون عرض کنم. در پیش از اسلام و پس از اسلام برخی روزها، روزهای خیلی مهمی بود که اونها رو بهش ایام العرب میگفتند. همین چیزی که ما امروزه میگیم مناسبتها، مثلا میگیم مناسبتهای شمسی، مناسبتهای قمری یا مناسبتهای میلادی، چون این مناسبتهایی هم به وفور در میان عربها بود که بهش میگفتن ایام العرب. گاهی موقع در یک روز مثلا 5 تا 10 تا مناسبت بود. این ایام العرب رو اومدن احصا کردن، شمارش کردن، از 750 تا 1700 روز رو گفتن هست. کتاب های مستقلی هم درباره ایام العرب نوشتند، مانند کتاب ایام العرب یا ایام العرب فل جاهلیه یا ایام العرب فل اسلام. علاوه بر این کتاب های مستقل، در ضمن برخی از کتاب ها بحثی مفصل درباره ایام العرب شده، از جمله ابن عبدالربه در کتاب العقد الفرید بیشتر از 100 سفر رو اختصاص داده به ایام العرب، که روزهای عرب روزهای مهم چه روزهایی بود، این روزها رو اومده نام برده. ابوالفضل میدانی در کتاب مجمع الامثالم باز یک بحثی در این باره داره تحت عنوان اسماء و ایام العرب، از 132 روز نام برده که روزهای خاص عرب بود. و ایام الاسلام خاصه از 93 روز نام برده که از روزهای مهم در میان مسلمانان بود. اغلب این ایام از یاد ما رفته، مثلا یوم بدر، الان بسیاری شاید ندونند یوم بدر دقیقاً چه روزی، یا یوم احد دقیق یادمون نیست، یا یوم خندق دقیق یادمون نیست، یا یوم الحره. میدونیم واقعی حره واقعی بسیار مهمی بود، اما روز رو فراموش کرد. خب واقعی حره نسل کشی از اصحاب و تابعان بود، از مهاجران و انصار بود، واقعی بسیار مهمی بود، اما روزش تقریبا فراموش شد. اما یک روزه که هیچ فراموش نشده و در ذهن و ضمیر همه مسلمانان و شیعیان باقی مونده، اون روز روز عاشوراست. از امام سجاد علیه السلام روایت کردند که لا یوم کیوم الحسین، هیچ روزی مانند روز حسین، مانند عاشورا نیست. این همین جمله هم در بهار دیدم از عبدالله ابن عمر نقل شده، یعنی از این طرف و از اون طرف، از همه طرف. عرض شود حضورتون الله لا یوم که یوم الحسین، یا از امام سجاد علیه السلام روایت شده که هیچ روزی در مصیبت مانند این روز نیست. هذه الرضیه التي لا مثلها رضیه. مؤلف محترم حضرت آیت الله نجفی به نظرم موضوع بسیار خوبی و برای تألیف و تحقیق انتخاب کرده. روز فراموش نشدنی در جهان اسلام و در میان شیعیان، یعنی از اون همه اسما ایام عرب و ایام الاسلام، این روز از روزهای فوق‌العاده مهمیه و سزاوار این بود که ما فقط درباره این روز چندین و چندین تکنگاری داشته باشیم. اهمیت این کتاب، کتاب یوم التف، در اینه که مسئله محوره نه موضوع محور. برعکس بسیاری از آثار عاشورایی، بسیاری از آثار عاشورایی ما موضوع محورن. یعنی یک نفر اومده امام حسین رو موضوع تألیفش قرار داده، من الولاده الى الشهاده نوشته. یک نفر دیگه امام حسین رو موضوع تحقیقش قرار داده، از قیام تا شهادت نوشته. اما در این کتاب مسئله ریز شده، ریز شده، ریز شده. از اون همه چیزها اومده انگوش گذاشته شده، انگوشت تحقیق بر روز عاشورا. و اینجور تحقیقات که همیشه کاروان علم رو جلو میبره و الا اون کلیگویی ها باهاش به هیچ وجه گره گشایی نمیشه. اگر قیام امام حسین علیه السلام ما به یک جدول تشبیه کنیم، وظیفه هر یک از ما اینه که یکی از خونه های این جدول رو پر کنیم و درست کنیم و درست پر کنیم. برخی میخوان کل این جدول رو که شاید صد خانه داشته باشه یا صدها خانه داشته باشه، میخوان کل این جدول رو پر کنن. اینایی که میخوان کل این جدول رو پر کنن هیچ مسئله هم نمیتونن حل کنن. حاصلش همین کتابای عاشوراییه که میبینیم. فقط در این 100 سال اخیر، دقیق عرض میکنم، 4000 جلد، 4000 عنوان کتاب در باره امام حسین علیه السلام به عربی و فارسی نوشته شده. اگر این 4000 کتاب هر کتاب یک مسئله رو حل کرده باشه، باید 4000 مسئله حل شده باشه، اما حل نشده. به دلیل اینکه همه موضوع محورند نه مسئله محور. هر کی باید دست بگذاره روی یک موضوع. یکی بگه آقا من یوم التف رو کار میکنم، یکی بیاد بگه آقا من فقط رجزها رو میخوام کار کنم، یکی باید بیاد بگه فقط من اصحابم کار نمیخوام کنم، خاندان اهل بیت از اصحاب میخوام کار کنم، یکی باید بیاد تحقیق کنه فقط من موالی رو میخوام تحقیق کنم. باید مسئله ریز بشه تا ازش نتایجی استخراج بشه. به نظر من کتاب یوم التف بدین لحاظ کتاب مهمیه و موضوع مهمیه که لا یوم که یوم الحسین، و موضوع مهمیه نویسنده محترم انتخاب کرده. از اصل کتاب بگذاریم، به ترجمهش بپردازیم. ترجمه این کتاب تحت عنوان روزنامه عاشورا هم ترجمه است، هم تصحیح و هم اعراب گذاریه. یعنی حضرت استاد جویا جهانبخش سه کار کرده. یکی این که کل متن رو به دقتن اعراب گذاری کرده. من واقعا تأسف میخورم، میبینم خیلی از کتاب‌های فارسی نویسندگان دینی مینویسن، آیات قرآن که میارن با اعراب میارن، روایات که میارن بدون اعراب میارن، آیات قرآن با اعراب میارن چون قرآن جلوشون اعرابشون میگذارن یا از کامپیوتر میگیرن میارن، اما میرسن به روایات اعراب نمیذارن. خب اگه اعراب نمیذاری به چه درد خواننده فارسی زبان میخوره؟ چرا اعراب نمیذاره؟ چون یا نمیتونه اعراب بگذاره دقیق همه جا رو، یا اینکه خیلی وقت میبره. این درست نیست. هر جا حدیث از امام معصوم علیه السلام نقل میشه باید اعراب بگذاریم برای خواننده فارسی زبان، برای خواننده عرب زبان هم اعراب بگذاری بسیار خوبه. یکی این که کتاب اعراب داره، دوم این که مترجم ضمن ترجمه کتاب سعی کرده متنم اگر جایی اشکالی به نظر برسه اون اشکال رو رفع کنه. مثلا در متن کتاب از کسی نام برده شده به نام ضحاک مشرفی، درستم است، در خیلی از منابع به همین ترتیب اومده ضحاک مشرفی طبق برخی از منابع، اما مترجم محترم به این بسنده نکرده، رفته تحقیق کرده. تحقیق کرده سر چی؟ سر یه نقطه که این مشرفی نیست، مشرقیه. یعنی جناب جویا جهانبخش اینجا ملا لغتی دیگه نیست، ملا نقطی است. روی یه نقطه تحقیق کرد که این مشرفیه یا مشرقی و منابع آواته گفته. کار سومی که آقای جهانبخش کرده این که کتاب خوب ترجمه کرده. علل اغلب این چیزهایی هم که آقای جهانبخش اینجا ترجمه کرده دیگران ترجمه کردن، به کرات و مرات فراوان ترجمه شده، اما از این حسن تا اون حسن صد گز رسن. این ترجمه با ترجمه های دیگه بسیار بسیار تفاوت میکنه. برخی از اونها رو حضرت آقای مهدوی راد اشاره کردن. من به دو نمونه اشاره میکنم، دو نمونه سهل ممتنع. ببینید موقعی که امام علیه السلام مسلم ابن عقیل رو میفرسته به کوفه که بره تحقیق کنه، مسلم میره تحقیق میکنه و نامه مینویسه به امام، مینویسه بسم الله الرحمن الرحیم و اما بعد فإن الرائد لا یکذب اهله، رائد پیشاهنگ به قوم خودش دروغ نمیگه. من به شما یا ابا عبدالله دروغ نمیگم، رفتم کوفه رو بررسی کردم، این تعداد افراد با شما بیعت کردن، وضع کوفه اینجوریه اینجوریه اینجوریه. پیشاهنگ یعنی رائد به قوم خودش دروغ نمیگه. اینو همه به همین ترتیب ترجمه کردم. خب بنده فارسی زبان اینو میخونم میگم چرا پیشاهنگ به قوم خودش دروغ نمیگه؟ ممکنه پیشاهنگ دروغ بگه. من یک نفر رو پیشاهنگ میکنم، پیک میکنم الان بره قوم برای من خبر بیاره، شاید به من خبر دروغ بیاره. پس چی میشه اینجا ترجمه؟ اینجاست که مترجم محترم توضیح دادن در باورنگی با اشاره به این منبع، این منبع، این منبع، که این که پیشاهنگ به قوم خودش دروغ نمیگه، اینجا منظور از پیشاهنگ چیه و به چه دلیل این پیشاهنگ به قوم خودش دروغ نمیگوید. ببینید یه چیزی همه مترجمه از کنارش رد شدن، به نظرشون خیلی سهل اومده اما ممتنعه، باید تحقیق کرد. یک نمونه دیگه ای عرض کنم. یکی از قاتلان امام موقعی که امام رو میکشن سر امام رو میگیره و میگه در شعری اوقر رکابی فزتن و ذهبا، انا قتلت الملك المحجبا. خیلی ترجمهش روشنه، مثل اون ترجمه قبلیه، سهل ممتنه. میگه رکاب منو از طلا و نقره پر کن، اوقر رکابی رکاب منو از طلا و نقره پر کن. چرا؟ انا قتلت الملك المحجبا، من رفتم اون پادشاه محجب پردنشین رو کشتم. خب اینجا مترجم هم تو مصرای اول دقت کرده، هم در مصرای دوم دقت کرده، هم اینجا روی واژه‌ای رد نشده، هم اونجا. اگر رکابی، رکاب منو از طلا و نقره پر کن، یعنی چی؟ رکاب مگه مثلا یه کاسه ایه که تو این کاسه رو پر کنه طلا و نقره؟ یا اینکه از آسمون تا رکاب منو پر طلا و نقره کن، یا اینکه از زمین پر طلا و نقره کن تا رکاب من، از کجای زمین؟ مترجم اومده تحقیق کرده، گول معنای رکاب رو نخورده. ببینید ما تو ترجمه گول معنای اول یک کلمه رو نباید بخوریم، شاید معنای دوم و معنای سوم یا معنای پنجم مراد باشه. همه رکاب رو ترجمه کردن رکاب، چون تو کتاب‌های لغت اولین معادل رکاب همین رکابیه که از زینه مثلا حیوان میاد. ایشان گول معنای اول رو نخورده، رفته معنای دیگه رکاب رو دیده. دیده رکاب به معنای شتر هم هست و رکاب به معنای مرکب هم هست. اوگر رکابی فزتن و زهبا، یعنی مرکب منو پر طلا و نقره کن، یه بار طلا و نقره به من بده، یا شتر منو پر طلا و نقره کن. شاهدش چیه؟ حالا شواهد متعددی مترجم محترم میتونست بیاره. یه شاهد من همین الان یکو به ذهنم رسید، اینی که امام علیه السلام طبق روایت هنگامی که به کربلا میرسه میفرمایند ها هنا والله محط رکابنا. اینجا جای فرود آمدن چیه؟ رکاب ماه؟ نه، جای فرود آمدن شتران ماه، جای فرود آمدن مرکبهای ماه. اینو مترجم دقت کرده، علل اغلب مترجمان یا همه مترجمان این رکاب رو درست ترجمه نکردند و رد شدن. انا قتلت الملك المحجبا، من اون پادشاه پرده نشین رو کشتم. خب امام حسین مگه پرده نشین بود؟ امام حسین که وسط میدان بود، 6 ماه در بیابان‌ها و از این شهر از این منزل به اون منزل بود. پرده نشین یعنی چی؟ پاینده ترجمه کرده من پادشاه پرده‌دار را کشتم. پرده‌دارم که اصلا درست نیست. یک نفر دیگه از مترجمان ترجمه کرده من اون پادشاه مجهول القدر را کشتم، الملک المحجب. آقای جهانبخش اینجا یادش اومده، داشته ترجمه میکرده، به نظرم یادش اومده دلالت و لفظ علا تمام ماغوز علم مطابقتون و علا جزئی تزمون و علا خارج التزام، رفته دلالت التزامی اینو گرفته، گفته اون چه از احتجاب ملک در اینجا اراده شده همون رفعت مقام اوست. پادشاه همیشه در احتجاب دیگه. الان هم رؤسای ما چند تا مسئول دفتر دارن، چند تا جا رو باید گردنه رو بگذاری تا برسی. پادشاه هم همینجوریه، در احتجابه. به دلالت التزامی ترجمه کرده من آن پادشاه بلند پایه رو کشتم، چون امام که محجب نبوده. خب این دقت ها در کتاب، در ترجمه کتاب من بخوام یاد بکنم از این دقت ها بسیار بسیار زیاده. کاش این کتاب یک واژه‌نامه می داشت. یعنی شما کتاب های ترجمه از انگلیسی، فرانسه، آلمانی ببینید، آخرش یه واژه‌نامه ای دارند. معادل ها رو گذاشتن، معادل این کلمه انگلیسی اینو گذاشتیم، این کلمه اینو گذاشتیم. ما تو کتاب های عربیمون مطلقات رو می، چون مترجمان ما اصلا مقید به این چیزها نبودن. کم مترجمی مانند جناب جهانبخش پیدا میشه که این دقتها رو کرده باشه، و کسی که این دقتها رو کرد میزیبی سزاوار بود، زیبنده بود که یک واژه‌نامه این کتاب داشت. شما این ترجمه رو الان مقایسه کنید با ترجمه های لوف. بنده دقیقا عرض میکنم در 10 سال گذشته 20 تا ترجمه از لوحف سید ابن طاووس چاپ شده، 20 ترجمه انجام شده، غیر اون ترجمه هایی که در گذشته بود، غیر ترجمه هایی که در گذشته بود، فقط در 10 سال گذشته 20 ترجمه انجام شده. اما این ترجمه ها یکی از دیگری 3 نقطه، نمیخوام دیگه زبان تیزی داشته باشم. در اینجا مترجم محترم ما ترجمانی و ترزبانی و چون شیر و شکر به یک دیگه آمیخته و ترجمهش هم زیباست و هم وفادار. من هم میشه میگم خوشا مؤلفی که مترجم و مصحح جناب جهانبخش باشه. وقتی که ایشون میگذاره برای تصحیح یک کتاب یا برای ترجمه یک کتاب، گاهی موقع از وقتی که اون مؤلف گذاشته برای تألیف اون کتاب بیشتره. نمیدونم شیخ بهایی کتاب اعتقاداتش رو که نوشته چند روز وقت صرف کرده. اما گمون کنم اون تصحیح اعتقاداتی که آقای جهانبخش ارائه کرده 1 سال ازش وقت برده، یعنی بیش از خود شیخ بهایی. اهالی فرهنگ کلن اونایی که این طرف مرزن، یعنی کاراشون خوبه، اهالی فرهنگ رو در یک تقسیم بندی کلی به 2 بخش میشه تقسیم کرد. بعضی ها صحتگرا هن، بعضی ها کمالگرا هن. برخی ها صحتگرا هن، علال اغلب شما الان برید این بوستان کتاب، کتاب هایی که میبینید مثلا دفتر تبلیغات چاپ کرده، حالا ناشر معتبری، از نویسندگان صحتگرا ترجمه چاپ کرده، نویسندگانی که مد نظرشون بود که کتاب صحیحی بنویسن، درستی بنویسن و دست خواننده بدن. اما برخی ها صحتگرا نیستن، کمالگرا هن. این کمالگرایان در تاریخ 100 سال اخیر ما معدودی بودن. یکی علامه محمد قزوینی بود که انقدر کمالگرا بود که نمیتوانست کتابی بنویسه. یکی سید محمد فرزان بود، یکی مرحوم مجتبی مینوی بود، یکی امیر حسین یزدگردی بود، یکی الان دکتر میرشمس‌الدین ادیب سلطانیه. اینا نویسندگان کمالگرا هم. نمیگم کار نیک بکنیم، میگم باید نیک هم کار بکنیم. یکی میگه من یک کار خوبی میخوام بکنم، یکی در مورد امام حسین مینویسم، یکی میگه نه، هم کار خوب میخوام بکنم، هم خوب میخوام کار کنم. ان الله کتب الاحسان علی کل شیء. احسان در بسیاری از جوامع روایی ما 2 معنا داره، یکی نیکی کردن، کار نیک کردن، یکی نیک کار کردن. قیمت و کل امرئ ما یحسنه، یعنی همین. ان الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه او اتقنه، یعنی همین. نویسندگان کمالگرا، مترجمان کمالگرا، مصححان کمالگرا به این آیات و روایات ملتزم هستند. مبادا کسی بگه آقای جویا جهانبخش خب یه انسان بااستعداد، اولا جوان که نیست، از گناه جوانی رست، دیگه جوان نیست چون قبلا این گناهو داشت. مبادا کسی بگه آقای جهانبخش انسان با استعداد، یا نه خیر، کجا با استعداده؟ آقا سخت کوشه، زحمت کشیده. با استعداد یعنی چه؟ پاستور میگفت نبوغ من در سخت کوشی منه. این کتاب یوم التفو میشد با یه المنجد ترجمه کرد، یه نفر یه المنجد بود در جلو، از اول تا آخر میتونست دقیق ترجمه کنه. خیلی هم میخواست دست بالا رو بگیره، حالا با لسان العرب ترجمه میکرد، با تاج العروس ترجمه میکرد. اما آقای جهانبخش اومده 125 منبع و فقط بهش ارجاع داده برای این ترجمه. 10 ها کتاب دیگرم قطعا دیده و بهش ارجاع نداده. این با استعدادی نیست، این سخت کوشیه. خب این کوششو که ایشون هم به کار میبرد، هر کسی دیگه ای به کار ببره، رکابو که میبینه ننویسه رکاب، بره لغتو ببینه. محجب رو که میبینه یاد دلالت التزامی میفته. این سخت کوشی رو ما باید در ذهن و ضمیر داشته باشیم و بدونیم کار نیک باید انجام بشیم. او والذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم. ما که اینجوری مثل این که یه قرآن مجید داریم، یه قرآن کریم داریم، مثل که نسخه با هم فرق میکنه. اکثر و عملا کردیم. آقا اکثر و عملا نه، احسن و عملا خداوند فرموده. کار نیک کردن و نیک کار کردن، من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون به فکر سوختن افتاده ای جانانه باش. میخوایی ترجمه بکنی ترجمه هم باید عنوان کتاب هم من وقتم مثل که داره تمام میشه یه دقیقه در مورد عنوان عنوان کتاب هم جالبه توجهه. آقای جهانبخش توضیحی یه پاراگراف در مورد عنوان کتاب دادن. به نظر من کاش که اون توضیح رو نمیدادن، میگذاشتن هر کس یک برداشتی از این عنوان بکنه. من یه برداشت دیگه ای کردم غیر برداشت کلاسیک آقای جهانبخش که روزنامه در متون کلاسیک ما اومده. من اتفاقا یه برداشت نوگرایانه کردم. ببینیم، ما در ادبیات یه نظریه ای داریم، یه نویسنده روسی این نظریه رو در انداخته تحت عنوان آشنایی زدایی. این آشنایی زدایی یکی از هنرها و شگردهای نگارشه. آشنایی زدایی چند گونه است. یک گونهش اینه که شما کلمه‌ای رو در جایی استعمال بکنید که خلاف انتظار باشه و توجه خواننده رو به خودش جلب بکنه. الان روزنامه که میاد کنار عاشورا میشینه یه چنین حالتی داره. یکو خواننده این عنوان رو ببینه، عجب، روزنامه و عاشورا. روزنامه رو که ما برای چیزی دیگه میدونستیم، روزنامه عاشورا چیست؟ این جالب توجهه و به نظر من بهترین عنوان رو برای یوم التف انتخاب کرده. دست مریضات میگوییم به مؤلف محترم حضرت آیت الله نجفی که از باب الدال علی الخیر کفاعله، اولا خود ایشون دال علی الخیر شد، و دست مریضات میگیم به جناب جهانبخش که چون این ترجمه و تصحیح ارزنده و آموزنده ای رو آفریده. با عرض معذرت بباشید و سلام علیکم.
تقدیر و تشکر و سپاس از استاد ارجمند جناب آقای محمد اسفندیاری که نکات دقیق و محققانه ای رو در باب این کتاب ارائه فرمودن. من لازم میدونم که به طور خاص از تشریف فرمایی حضرت آیت الله مستجابی در جمع فاخر خودمون تشکر بکنم و به ایشون خوش آمد بگم. به هر حال با وجود سختی و صعوبت ایشون لطف فرمودن و نشست ما رو به نور خودشون، به نور وجود خودشون منور کردن. همچنین بار دیگر از تشریف فرمایی مسئولان پژوهشی عتبه عباسیه تقدیر و تشکر میکنم و پاس میدارم حضور شما سروران گرامی، برادران و خواهران رو. در این بخش استفاده خواهیم کرد از سخنان استادانه استاد جویا جهانبخش. پیش از اون البته من باز در معرفی ایشون به اجمال نکاتی عرض بکنم. استاد جویا جهانبخش کتابشناس برجسته، مصحح مدقق، نویسنده چیره دست، منتقد باریکبین و روشنندیش و صاحب سبک خاص در نویسندگی. حالا اگر شما با قلم ایشون آشنا باشید و خونده باشید مطالب ایشون رو، نگاشته های ایشون رو، تایید خواهید فرمود. صاحب سبک خاص در نویسندگی. استاد محمد علی مهدوی راد فرمودن بیهقی نویس، در واقع نصر فاخر. قلمی استادانه با واژگانی دقیق، عباراتی صیقل یافته و نثری فاخر و استوار، منتقد برتر جوان کشور، دارای آثار و نوشته های گوناگون خواندنی و ماندنی هر دو، که از اون میان من به 4 تا از کتاب های ایشون اشاره می کنم. کتاب راهنمای تصحیح متون، 3 گفتار در قلوب پژوهی، معصورات در ترازو و شرح اعتقادات شیخ بهایی که استاد اسفندیاری اشاره فرمودن به این کتاب، و البته 2 ترجمه پیشگفته از آثار استاد نجفی. حالا یکشو البته گفتیم، یک دیگه شو من هنوز معرفی نکردم. یک کتاب دیگه هم باز استاد رویا جهانبخش از حضرت آیت الله نجفی ترجمه کردن که عنوانش هست، عنوان فارسیش هست، اندوخته خداوند، و کتاب روزنامه عاشورا که باز ترجمه یوم التف حضرت آیت الله نجفی است. من در تایید سخنان دقیقی که استاد اسفندیاری فرمودن در سختی و صعوبت ترجمه اشاره بکنم به مقدمه کتاب اندوخته خداوند که خود آقای جهانبخش دقیق به این نکته اشاره کردن. در اون کتاب در بخشی از مقدمه درباره ترجمه و سختی کار ترجمه ایشون این عبارت رو به کار بردن که در آغاز کار را آسان می شمردم، می پنداشتم. وقتی حضرت آیت الله نجفی ازشون خواستن که این کتاب رو ترجمه بکنن، تعبیر استاد جهانبخش این هست: می پنداشتم مرا به پالوده خوردن می فرستن. ولی بعد که خب کار ترجمه رو انجام میدن، میفرمان که دانستم ترجمه این احادیث بسیار دشوارتر و تأمل خواهتر از آن است که در آغاز میپنداشتم. ما دست مریضات میگیم به استاد ارجمند جناب آقای جویا جهانبخش و دعوت میکنیم که با سخنان محققانی خودشون همه ما رو به فیض برسونن. صلوات یه نازه فرمان.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله.
فقط حضرت استاد جهانبخش، ما به مدت 20 دقیقه هم در خدمت شما خواهیم بودیم.
حالا شما لطف کنید 5 دقیقه آخر به من رو تحذیر بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی من علینا به محمد نبیه صلی الله علیه و آله، اللهم صلی علی محمد و آله، دون الامم الماضیه و القرون السالفه، السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى جميع المنتسبين إلى الحسين. بسیار شرمسارم از اینکه در مقامی واقع شدم که این گونه بزرگوارانه و از سر نیکوگمانی و از سر مهر بر من آفرین خواندند و من بر جای نشسته بودم و جز این که شرمساری خودم رو در این مقام ابراز کنم چاره ای ندارم. حافظ فرمود: نام من رفته است روزی بر لب جانان به سهو، اهل دل را بوی جان می آید از نامم هنوز. بنده چگونه شکر این نعمت بگذارم که بزرگوارانی، عزیزانی، نیکوگمانانی که عنایت هر یک از اونها مایه سرفرازی و سربلندی است برای چون منی، این گونه به مهر در کاری کارکی که بنده کردم نظر کردند و البته بزرگواری خودشون رو به نمایش می‌گذارند. این بزرگواران: استاد گرامی جناب استاد مهدوی راد، استاد گرامی جناب استاد اسفندیاری، جناب آقای راهدان عزیز که خودشون اهل قلمند، اهل فن ویراستاری‌اند و کاردانند، خب بنده رو شرمسار الطافشون کردن، بسیار بسیار خجلم در برابر این همه مرحمت و بزرگواری. و حالا که سپاس میگذارم از این بزرگواران، فرصت رو غنیمت میدانم تا سپاس بگذارم از ناشران کتاب و برگزار کنندگان و آرایندگان این مجلس، برآرایندگان این مجلس که لطف کردند این مجلس رو سامان دادند، برآراستند و همچنین شما گرامیان که وقت گذاشته اید و تشریف آورده اید. به ویژه جای این میدونم از جناب حاج آقای قطبی که طبعا عنوان رئیس دفتر تبلیغات دوست دانشمند گرامی جناب آقای دکتر عطایی که زحمت خاص در باب این کتاب کشیدن و این کتاب رو در این سلسله مطالعات ایرانی و اسلامی با پیگیری و دقت و همت نشر دادن و به ویژه جناب استاد جنتی گرامی سرپرست بخش انتشارات، همه این بزرگواران در واقع برآراستند این کتاب رو و برآراستند این مجلس رو. از همه این بزرگواران سپاسگزارم و طبعا گرامی می‌دارم قدوم سرورانی که دانش و آزادگی و دین و مروت رو گرامی می‌دارند و این مجلس رو به قدوم خودشون آراستند. چیزی که به ذهن بنده رسید این که چون فرصت هم تنگ است و نمونه‌هایی از بحث‌های لزوم دقت در ترجمانی و اینها مطرح شد، قدری از آنچه که بر عهده‌ام نهاده شده است که سخن گفتن در باب این جوانب کتاب باشد بکاهم و این رو ذکر کنم که اگر این توفیق برای بنده حاصل شد که در این مجلس در خدمت شما بزرگواران باشم و سرورانی که عزیزان منند و چه نام بردگان چه عزیزان گرامی که نام نبردم، برادران بزرگوار طباطبایی که از قم تشریف آوردن، دیگر بزرگواران، در خدمت این بزرگواران باشم، همش در واقع به برکت نام امام حسین علیه السلام است و من اعتقاد جازم دارم که اگر عنایتی از سوی سید الشهدا علیه السلام نبود، در واقع اگر آنچه مقتضای این نام است که چنین برکتی است نبود، هیچ وقت چنین توفیقی نمیافتیم و چنین سرفرازی هم بنده نمیافتم که در خدمت شما باشم. بعد استاد مهدوی راد که صحبت میکردن، من یک دفعه آخرش یاد یک خاطره ای افتادم و به ذهنم رسید به این برکت اشاره کنم که اون رو با اجازه مقدم میدارم بر سخنان دیگری که میخواستم در باب در واقع مسائل ترجمانی عرض بکنم و اون مربوط به همین برکت خدمت به اهل بیت علیهم السلام است. خب بنده این افتخار رو داشتم که سالها در خدمت استاد مهدوی راد باشم. الان هم مزاح میکنم و میگم من کارمند آقای اسماعیل مهدوی رادم. من در واقع برای آینه پژوهش معمولا چیز مینویسم به طور مستمر. معمولا خب آقای اسماعیل فرزند استاد که مدیریت داخلی آینه رو دارن با ایشون هماهنگ میکنیم و معمولا زحمت میدم خدمتشون. استاد مهدوی را زمانی یادم است با من تماس گرفتند و فرمودند هر کار دستته بذار کنار و برای امام سجاد علیه السلام یه کار میخوام بکنیم. گفتم خب اینجور که شما میگی دادم دیگه تو رو درواسی میمونه، حالا چی هست؟ گفتن یک کتاب است که صحیفه سجادی است با ویرایش آیت الله سید محمد حسین، با ویرایش آقای آسد محمد جواد جلالی و مقدمه آیت الله سید محمد حسین جلالی این چاپ شده و ما میخوایم تو آینه پژوهش معرفی بشه و الان از توی چاپخانه تجلید نشده میفرستم کتاب رو برای تو و بخوام یه نقد و معرفی در باب این کتاب بنویس. خب من هم همین کار رو کردم و واقعا یک هفته هر کاری داشتم کنار گذاشتم، سریع این نقد و معرفی رو آماده کردم و انجام دادم. دیگه وقتی نام امام سجاد علیه السلام رو اینطور بردن امتثال امر کردم و این مقاله که بدون پیشاندیشی ها و با این شتاب نوشته شده بود 2 یا 3 جایزه برد و در حالی که بسیاری از مقالات دیگه بنده بود است و نوشته ها که چه بسا صرف وقت و اهتمام فراوان هم کردیم و اصلا چندان دیده هم نشد. یعنی این که عرض میکنم هر وقت گامی برداشتیم، صحبت از اخلاص ویژه‌ای هم در این گام برداشتن نمی کنم، همینقدر که با علاقمندی گامی برداشتیم هر وقت در راه عرض ارادت به ساحت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، در واقع نتیجه اون گام برداشتن رو دیدیم. خب الان این هم که بنده این افتخار و سرفرازی رو یافتم که در خدمت شما بزرگواران باشم، یکی از برکات و نتایج همین گام برداشتن است. درباره کتاب و ساختار اون سخن گفتند، بنده مکرر نمی کنم و درباره نامش هم به قدر کفایت فکر کنم اشاره شد که بنده بیش از این توضیح ندم که بله این نامه روز عاشوراست. پیشینگان ما چنان که اشاره فرمودن استاد اسفندیاری یک سنت در واقع پیشینیانی هست در اینجا، یک پشتوانه کلاسیک داره این بحث که پیشینگان ما کتابی رو که وقایع یک روز درش نوشته می شد، رخدادهای روزی درش ثبت می شد، اون دفتر رو روزنامه می نامیدند. این واژه روزنامه حتی به زبان عربی هم راه یافت و از روزنامج عرض کنم که در زبان عربی و همچنین از روزنامجه گاهی عرض کنم که وارد شده و به خاطر همین است که مناسب دیدم بنده همین واژه رو در واقع از میراث پیشینیان وام کنم و در نامیدن این کتاب به کار ببرم و بگویم روزنامه عاشورا، یعنی کتابی که وقایع روز عاشورا رو گزارش میکنه. گمان میکنم که در واقع نام گویایی است از این جهت. برای بنده این کتاب در واقع یک تجربه بود، تجربه‌ای در توقل در نصوص کهن مربوط به روز عاشورا. عبارتی رو اجازه میخواهم خدمتتون بخونم که در آغاز کتاب هم آوردم، از مرحوم آیت الله علامه حاجی مرزا ابوالحسن شعرانی رضوان الله علیه. علامه شعرانی میفرمایند غالبا مقاتل پارسی عبارات عربی را به دلخواه خود تلخیص و تفسیر کردند و به ترجمه کلمه به کلمه نپرداخته، چنان که خواننده را به اصل عربی نیاز است تا حق معنی مقصود را دریابد. این فرمایش مرحوم شعرانی مع الاسف درست است و مع الاسف تا روزگار ما هم همچنان حکمی که ایشان کردند، داوری که فرمودند، استمرار یافته است و این نه فقط در باب نصوص مقاتل که در واقع در باب عمده نصوص حدیثی ما قابل طرحه، یعنی جز پاره‌ای از نصوص فقهی ما که به اقتضای عرض کنم تأملات فقیهانه فقیهان درباره‌اش تأمل کردند و اقتضاهای اون واژگان رو بررسیدند و حکم اون رو در واقع حکمی که می توانستند از نص برکشیدند، عمده نصوص حدیثی ما با همین در واقع نگاه سرسری خان دیده شده است و خوانده شده و این گرفتاری بزرگی رو برای ما در حیطه مواجهه با میراث دینی ایجاد کرده. ده ها و صد ها مثال می توانم بیارم از حرف هایی که مشهور شده است به عنوان آموزه های اسلامی یا گزارش های اسلامی در باب وقایع تاریخی و اینها در واقع چیزی نیست جز تجلی سرسری خانی متون. یک علتش هم این است که متاسفانه بسیاری از کسانی که مواجهه داشتند با این متون نیازی به توقل در متون ندیدند، نیازی به ژرف نگری ندیدند. با کمال تأسف ولی بگذارید حقیقت گزارانه این رو عرض بکنم که بسیاری از اهل علم ما به معنای اصطلاحیش اهل علم به داخل گیومه اصلا اعتقاد چندانی به دقیق خواندن نصوص دینی نداشتند و ندارند و گاهی حتی اینها رو مورد تصریح هم قرار دادن و در کثیری از کتابهایی که مخصوصا در حیطه عقاید و فرهنگ و اجتماعیات اسلام نوشته میشه جلوه های بسیار بسیار ناگوار این عدم اعتقاد به دقت رو میبینیم و جلوه های ناخوش این سرسری خانی رو. اشاره خوبی فرمودن استاد اسفندیاری به نام المنجد. یک روی کرده المنجد محور در واقع سایه افکنده است بر مواجهه ما با نصوص اسلامی که نصوص عمدتاً 1400 ساله یا قدری گاهی قدری از این جوان ترند ولی خب عمدتاً نصوص خیلی کهنی هست. این واقعاً برای اهل فن یک لطیفه است، یه جوکه خیلی سخیف هم هست. اگر کسی بگه من میخوام با یه فرهنگ فارسی معاصر مثلا شاهنامه رو بخونم، شاهنامه اثری است که 1000 سال پیش تدوین شده و یک متن 1000 ساله است، اما اینکه کسی گمان کنه با یک فرهنگ فارسی معاصر میتوان شاهنامه را خواند واقعا حرف سخیفیه. مثلا یا حتی با فرهنگی که قدر گرایش تاریخی داره، مثلا فرهنگ عمید، در واقع باید شروح ویژه دیده بشه، فرهنگ‌های ویژه مورد استفاده قرار بگیره، واژگان متنی مثل شاهنامه در ابعاد تاریخیش ملحوظ بشه تا بشه شاهنامه رو معنا کرد، دیوان حافظ رو همچنین، کلیات سعدی رو همچنین و هر متن کهنی رو. ولی عجیب این است که در حوزه‌های ما گاهی حتی در حد درس خارج، نه گاهی، خیلی وقتا حتی در حد درس خارج و متاسفانه حتی در حد افتاء به راحتی آیات و روایات با المنجد المنجد فرهنگ معاصر، المنجد فرهنگ معاصر نوشته شده بر دست مسیحیان و نصارای بیروت با اتجاهات خاص در واقع مستند قرار میگیره و این میشه فهم ما از آیات و روایات. این واقعا اصلا شوخیه، شوخی به معنای خیلی بد کلمه و ما متاسفانه پشتوانه وقوع این شوخی رو چیزی نمیبینیم جز همون نیاز ندیدن به توقل. و به خاطر همین هم هست که بحث لغوی، بحث متن شناختی در مخصوصا نصوص روایی و تاریخی ما بسیار نادره. یک مثال خیلی واضح میزنم خدمت شما. درباره دیوان حافظ کتابی چاپ شده است به نام ابیات بحث برانگیز حافظ، اینقدر قطرشه، از آقای دکتر ابراهیم قیصری. این کتاب بیش از 10 سال پیش چاپ شده. الان اگه بخواد چاپ بشه حتما 2 جلد به این حجم خواهد بود. ابیات بحث برانگیز حافظ موضوعش چیه؟ این کتاب فقط فهرسته، یعنی به شما میگه فلان بیت حافظ که مشتمل بر فلان کلمه است، فلان تعبیر، فلان اشاره است، در این مجله، این کتاب خاص، این جشننامه، اون یادنامه دربارش مقاله نوشته شده، بحث شده، تحقیق شده. یعنی گاهی در باب یک بیت حافظ شما بالغ بر 30 مقاله، بالغ بر 30 مقاله میتوانید پیدا کنید که فقط در تأمل در یک کلمه در دیوان حافظ نوشته شده باشه. درباره شاهنامه همین حالت رو داریم و در باب بسیاری متون کهنه دیگه. این همه بازار گرم نگارش و نگرش در باب عاشورا و سید الشهدا و این همه مجالسی که برمی آرایند، این همه عرض کنم که اهتمام های مردمی که میشه، اینها متاسفانه در مجموع این همه کارهایی که میشه، اگر بخواهید 100 مقاله که کلن یه واژه‌ای، یه تعبیری، یه حدیثی از امام حسین علیه السلام یا در باب امام حسین علیه السلام رو بررسی انتقادی کرده باشه، در باب کل مسائل امام حسین علیه السلام، نه حتی بگم همش در باب یه واژه باشه، بعید میدونم 100 تا مقاله جدی بتونه پیدا کنه. الان اگه از خود من بپرسید مثلا میگویم بله، مقاله مرحوم استاد محمد باقر بهبودی درباره حسین منی و انا من حسین، که اونجا ایشون توضیح میده که اصلا این تعبیرهای شعری و شعاری که رسم شده است، بله اسلام حسین محمدی الحدوث بود صلی الله علیه و آله و سلم و حسینی البقاء بود، اینا همش حرفای قشنگیه، حرفای درستی هم، اصلا ما ربطی به این حدیث نداره، ولو اینکه یک بزرگی در ادب عرب مثلا مثل کاشف الغطا گفته باشه. بلکه حسین منی و انا من حسین و همچنین دبا امیرالمومنین علیه السلام، این دقیقاً اشاره به یک مفهوم حقوقی است که عرب میشناخته، مفهوم حقوقی که در عصر جاهلیت هم بوده، در صدر اسلام هم بوده و اتفاقا اشاره به الزامات خاصی دارد که بر امت الزام می شود توسط پیامبر. وقتی که پیامبر بگوید حسین از من است، من از حسینم، یعنی بار حقوقی داره، نه که یه جمله خطابی و یه چیزی در مثل شعارهای نماز جمعه پیامبر فرموده باشن، این بار حقوقی داره. خب این یه مقاله، مثلا یک مقاله عالمانه که مرحوم استاد محمد باقر بهبودی نوشت که در یادنامه علامه امینی هست، هر کس علاقه داشته باشه میتونه بخونه، و متاسفانه نظیر این بسیار نادر. خب واقعا اگر اینقدر ما اهتمام داریم به عاشورا و به امام حسین و به حدیث و صحبت از ولایت میکنیم و صحبت از اهل بیت میکنیم، چرا فهرست مقالاتی که ابیات بحث برانگیز حافظ رو بررسی میکنه اینقدر ستبریشه ولی ما حتی 100 تا مقاله نمیتونیم نشون بدیم که تو اون 100 تا مقاله به حل مباحثی از کلمات و اشارات مأثورات مربوط به امام حسین علیه السلام پرداخته باشه؟ این نشان میده یک خلأی وجود داره و اون خلأ مربوط است در واقع به نیاز ندیدن به اینجور توقلها که متاسفانه
جناب جان بخش 5 دقیقه
سپاسگزارم که متاسفانه در بین اهل علم ما فراوانه. من مثالهای متعددی رو میخواستم عرض کنم فقط برای اینکه قدری روشن‌تر بشه که چقدر تأمل، توقل و ژرف بینی در نصوص حدیثی ما و به ویژه نصوص عاشورایی که حالا در این مجلس مورد بحث ماست لازمه. از 10 موردی که یادداشت کرده بودم با اجازتون فقط به یکی دو موردش اشاره میکنم. یک مورد مضمونی میگیرم و یک مورد لغوی. یک مورد مضمونی که در همین کتاب اشاره گذرایی بهش کردم و گمان میکنم موردی است که قابل اعتناست. عنایت بفرمایید، یک داستانی است که همه ما شنیده ایم که حضرت عباس علیه السلام وقتی که به آب میرسند، ایشان تشنه هستند اما آب رو وامی نهند، کام تشنه خود رو سیراب نمی کنند به یاد تشنگی برادرشون امام حسین علیه السلام. خب این مطلب در نصوص کهن در باب حضرت عباس علیه السلام نیست به ظاهر، و به خاطر همین برخی از معاصران ما هم که تأمل کافی در نصوص نکردن گفتن خب این مطلب نیست و احتمالاً از پرداخته های اذهان روزه‌خوان هاست و نوشتند که این مطلب جنبه تاریخی چندان نداره. میخواهم عرض کنم اگر نصوص را درست بخوانیم میابیم که از قضای مطلب جنبه تاریخی دارد کاملا. در یک شعر مشهوری که بسیاری از روزه‌خوان های ما هم از برند، ولی سرسری خانی به ما اجازه نداده گاهی که دقت کنیم که چه مطلبی کجاست و از چه نسی چه چیزی مستفاد میشه. من شعر رو سری میخوانم. احق الناس ان یبکا علیه فتن ابکل حسین بکربلائی اخوه و ابن والده علیین ابو الفضل المبارج بالدمائی و من واساه لا یفنیه شیعون و جاد له علا عطشن بمائی. ابو الفضلی که با همه تشنگی آب را نثار حسین کرد. حالا این شعر که قشنگ معلوم است به یک همچین واقعی، حالا جزئیات واقعه معلوم نیست بر ما، اما این شعر پیدا میکند که به یه همچین واقعی اشاره داره. این شعر از کیه؟ مثلا از سید بحرالعلوم متأخر، متوفای 1212، اگر از حافظ درست بگم، آقای طباطبایی بهتر میدونم، یا مثلا چه میدونم از سید مرتضی، حتی نه خیلی قدیم تر از این حرفا. سراینده این شعر فضل ابن محمد ابن حسن ابن عبیدالله ابن عباس ابن علی است. یعنی خود حضرت عباس پسری داشته به نام عبیدالله، او پسری به نام حسن، او پسری به نام محمد، او پسری به نام فضل. یعنی قبل از غیبت امام زمان یکی از احفاد خود حضرت عباس، یکی از نوادگان خود حضرت عباس در زمان حضور ائمه علیهم السلام، کسی که طبعا اخبار خانواده به او رسیده است، میدونه بابا بزرگش چیکار کرده، چه ماجرایی داشته، وقتی که از حضرت عباس سلام الله علیه سخن میگوید، میگوید وجاد له، یعنی نسبت به امام حسین علیه السلام، علا عطشن بمائی، عباس هموست که با همه تشنگی آب را نثار حسین کرد. سند از این واضح‌تر و از این کهن‌تر، این سند هم از تاریخ طبری قدیم‌تره، هم از کتاب ابوالفرج اصفهانی قدیم‌تره و اینقدر نزدیک به خود واقعه از جهت ارتباط اشخاص که نشان میده بله این همچین ماجرایی است. حالا گزارش تفصیلیش به دست ما نرسیده، این نشان میده آنچه در بعضی کتب متأخر یا نقل‌های متأخر آمده چه ریشه کهنی داره. این یک مثال معنایی بود که عرض کردم. یک مثال لفظی عرض کنم که مثال نسبتاً ساده‌ای که جناب راهدان بیش از این از تجاوز بنده از وقت عرض کنم که خشمناک نشن ان شاء الله. یک مثال ساده لفظی عرض میکنم. جزء رجزهایی که نقل میشه رجزی است که به حضرت علی اکبر، یا اون گونه که سلیقه من است یا برداشت من است و در این کتاب میگویم علی مهین، چون این اکبر و اصغر جزء اسم که نیست، این اصغر و اکبر در واقع وصفه، یعنی امام فرزندی به نام علی دارد که مهتر است، فرزندی به نام علی دارد که کهتر است، پس علی اکبر، علی مهین در واقع، کما اینکه علی اصغر رو طبعا میگوییم علی کهین. عرض کنم علی مهین یا علی اکبر آنگونه که مشهور است، ایشان این رجز ازش نقل میشود که الحرب قد بانت لحل حقائقو و ظهرت من بعدها مصادقو والله رب العرش لا نفارق جموعکم او تغمد البوارق و ظهرت من بعدها مصادق. این که جنگ حقایق شویدا شده یا جنگ باعث شده پرده از روی حقایق به یک سو بشه، بعد و ظهرت من بعدها مصادق یعنی چی؟ مصادق هویدا شده. من در خیلی از ترجمه ها نگاه کردم، گفتن راستی ها هویدا شده، گواهی ها هویدا شده، مصداق ها. اصلا بحث مصداق و مفهوم نیست، فقط لازم است کتاب لغت رو بکشاییم، ولو همون المنجد متأخر مسیحی نویس غیر معتبر در مطالعات اسلامی، ولو همون، ولی اگر کتب لغت رو بکشاییم، لسان العرب رو ببینیم، تاج العروس رو ببینیم، میبینیم آقا مصداق یکی از معانیش کوشایی و سخت کوشی و دلاوری است و اینجا همین معنا مورد نظره، یعنی و از پی آن دلاوری ها آشکار گردیده. در واقع اگر دقت کنیم بسیاری جاها که عباراتی که ما در نصوص قدیم میخوانیم، نصوص اسلامی میخوانیم، حتی در خود قرآن کریم میخوانیم، اگر ژرف‌تر بنگریم به واژگان، به مقتضیات متن پژوهانه، به آنچه که عرف متن پژوهیست در روزگار خودمون ملتزم بشیم، اون وقت متوجه خواهیم شد که این متون رو بسیار متفاوت از آنچه تا به حال در میافتیم در خواهیم یافت و در واقع خواهیم دید که این متون چه جلوه‌ای دارند و گویی پرده‌ای از غبار از روی این نصوص کنار میره. وقتی این نصوص درخشانتر ما رو هم در خواندن یاری میکنه، یعنی خواندن، یعنی متن شفافتری میبینیم و هم در بسیاری از استنباطها. در واقع این وظیفه ماست، وظیفه ابتدایی ماست به ویژه ما حوزویان که با نصوص چنین برخوردی بکنیم و متاسفانه چنین چیزی مغفوله. آن که عرض کردم، این مثالها یا این چیزها، این رو خواهش میکنم عنایت بفرمایید، نقد من بر دیگران نبود، نقد ما بود بر ما. یعنی بنده خودم همین گرفتاری ها رو دارم، بنده خودم همین ابتلاعات رو دارم، تا آخرین باری که این کتابک رو از جهت حجمی عرض میکنم بازخوانی کردم، نظائر همین لغزش ها و اخطاء رو از خودم گرفتم. الان مواردی هست که استاد مهدوی راد یادداشت کردند، حتما زمانی در قالب مقاله یا چیزی عرض خواهد شد، بنده استفاده خواهم کرد. استاد اسفندیاری مواردی رو یادداشت کردن، ملاحظاتی رو به من لطف کردن که حتما استفاده خواهم کرد و حتما نظائر چنین لغزش ها، نظائر چنین کوتاهی ها از خود بنده سر زده است و سر خواهد زد. در واقع عالم متن پژوهی یک چنین عالمی است، باید دست ها به دست هم داده بشه تا این متون به مدد شاهد یافتن ها، به مدد تتبع در عرض کنم منابع کردن ها و مانند اینها واضح تر و روشن تر و بیغبارتر بشه. من از حسن اصقاء شما گرامیان سپاسگزارم، از همه بانیان و مشارکان در مجلس با سپاسگزاری میکنم. عمر کوتاه سخن بنده به پایان رسید، عمر شما دراز باد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای جویا جهانبخش، مترجم کتاب یوم التف که امروز با عنوان روزنامه عاشورا انشاءالله از آن رونمایی خواهد شد. پایان بخش نشست ما استفاده از سخنان مؤلف گرانقدر کتاب یوم التف حضرت آیت الله جناب آقای حاج شیخ هادی نجفی خواهد بود. باز من به احترام ایشون یاد خواهم کرد از بخشی از آثار ایشون که بیشتر با چهره علمی این بزرگوار آشنا بشیم. حضرت آیت الله نجفی دارای اجازات متعدد از علمای اعلام که نام 40 نفر از این مشایخ و اعلام در کتاب شریف طریق الوصول الی اخبار آل رسول آمده است، از مراجع تقلید فقید حضرت آیت الله العظما سید محمد رضا گلپایگانی و حضرت آیت الله العظما محمد علی عراکی رحمهم الله تا مراجع معاصر، نام 40 نفر از علمایی که ایشون در واقع اجازه ازشون گرفتن در این کتاب آمده است. نخبت الافاضل، صاحب الفضیله، عماد علماء الاسلام، عالم عامل، فاضل کامل، اینها بخشی از تعابیری است که در اجازات این بزرگواران در توصیف حضرت آیت الله نجفی ذکر شده است. افزون بر این کتاب طریق الوصول، ایشون صاحب تألیفات و تعلیقات بسیاری هستند که من از اون میان به چند اثر اشاره می کنم. موسوعة احادیث اهل البیت علیهم السلام 12 جلد، الاراء الفقهیه که تا کنون 8 جلد از اون منتشر شده و همچنان هم انتشارش ادامه داره، اجود البیان فی تفسیر القرآن که تا کنون 5 جلد از اون منتشر شده و باز ادامه داره، و 2 کتاب که نویسنده دانا و توانا جناب آقای جهانبخش ترجمه کردن، یکی همین کتاب یوم التف و یکی هم کتاب الاربعون حدیثن فی من یملع الارض قسطن و عدلن که با عنوان اندوخته خداوند 40 حدیث درباره عدالت گستر جهان ترجمه شده. نشست امروز ما مزین به حضور منور این بزرگوار هم هست که دعوت میکنم از حضرتشون که با سخنان محققانه خود همه ما رو به فیض برسانند. صلوات یا نهایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرصتی تا از آن باقی نمونده و لذا من کلامم رو مختصر می کنم. ابتدا پذیرفتم صحبت کنم که فقط تشکر کنم، هم از همه عزیزانی که به ما افتخار دادند و در این مجلس از صبح تا کنون تشریف آوردند و در رأس همه رئیس العلمای اصفهان و شیخ العلماء حضرت آیت الله مستجابی مد ظله العالی و همه عزیزانی که از قم لطف فرمودند، استاد بزرگمون آقای دکتر مهدوی راد و حضرت استاد اسفندیاری عزیز و آیت الله زادگان طباطبایی که هر دو بزرگوار از شخصیت‌های علمی معاصر ما هستند و افتخار دادند و در مجلس حضور پیدا کردند از اول جلسه تا کنون، و بقیه سروران خودم و دوستانی که در این نشر و چاپ به ما کمک کردند، حضرت آقای قطبی رئیس دفتر تبلیغات، آقای جنتی، آقای دکتر عطایی، و خلاصه من فقط آمدم از همه تشکر کنم و سپاسگزار همه هستم و همه حضار. و اما این حرفایی که آقایون گفتن، من حضرت آقای مهدوی خیلی این حرفا رو بلد نیستم، یعنی که بله بفرمایید که ما و آقای جهانبخش قصه‌مون اینه، تا حالا 3 تا کار من و آقای جهانبخش با هم درآورده این آقای بله بله 2 تا کار نیست، 3 تاست. شما 2 تاشو فرمودید. اولیشون اندوخته خداوند بود که من 40 حدیثی داشتم در مورد امام زمان، من به آقای جهانبخش پیشنهاد ترجمه دادم و ایشون ترجمه کردند و نشر شد. باز دومین کاری که ما با هم در آوردیم 40 حدیث بود از امیرالمومنین به نام که ایشون اسمشو گذاشتن از چشمه خورشید، این دومیش بود. سومیشو آقای جهانبخش به من پیشنهاد دادند تا تو ذهنمه که یه رو آمدن گفتن من میخوام اینا ترجمه کنم یا متفا، منم گفتم اهلا و سهلا. به قول استاد اسفندیاری عزیز، خوش به حال مؤلفی که جهان بخش کتابشو دست بگیرد. توجه میکنید؟ چون هم متنشو براش تصحیح میکند و هم ترجمه میکند و تازه بله این دو سه تا کتاب که آقای جهان بخش از ما ترجمه کرد، ترجمه های ایشونه که من باز میکردم تازه میفهمیدم خودم چی نوشتم. توجه میفهمید؟ یعنی بعضی وقتا کار ما و کار آقای جهان بخش اینه، تازه بعد ترجمه ایشون آدم متوجه میشد که چه نوشته است. مثلا در هر صورت واقعا از آقای جهان بخشم بابت این ترجمه که همون جور که استاد مهدوی راد فرمودن یه ترجمه فاخره. و استاد اسفندیاری گفتن یه فهرستگان معادل عربی فارسی ای کاش میگذاشتند. بعضی از دوستان به من میگن که کار آقای جهان بخش احتیاج به یه فهرستگان فارسی فارسی هم دارد. یعنی بعض لغات فارسی ایشون رو ما نمیفهمیم، باید که یه معادل شناسی فارسی فارسی هم در این فهرست باشد. حالا اینا رو وامی گذاریم به خود استاد جهان بخش. بله مطمئن خیلی این حرفا رو که حضرات اساتید اینجا فرمودند، من یه بچه طلبم، از حالا من بچه تر بودم این کار رو نوشتم. این کار تاریخ ختمش 25 محرم الحرام سال 1412 است، یعنی دقیقاً 38، بله درست میگم، 28 سال پیش. خب 28 سال پیش این کار نوشته شده است. تقریبا 2 سال بعدش، یعنی محرم تمام شده، ذی‌الحجه سال بعد، ذی‌الحجه 1413 کار چاپ شد. و خب اون موقع بله تیراژ کتاب پایین بود، مثل همین حالام که هست، 1000 تا رو 2000 تا منتشر شد و همون وقت پخش شد. همون وقت خب دوستان لطف کردند و بله بالاخره بزرگواری هایی فرمودند. قصه یادم مثلا کتاب که در آمد جز آخرین کارهایی بود که من به دست خودم دادم به مرحوم محقق بزرگ، مرحوم آیت الله سید عبدالعزیز طباطبایی، که دوتا آقازادشون افتخار دادند و از قم به واسطه این کار مجلس ما رو منور کردن. خب آقای طباطبایی کار رو دیدند، همون وقت که دیدند گفتن خب یه عنوان دیگه به مستدرک ذریعه اضافه شد. بعدم نوعاً ایشون 3 تا کار از من دید. بله یکی همون اربعون حدیثن بود، یکی یه ولایت و امامت فارسی است و اینم سومیش یوم التف دیگه. بله عجل بین ما و ایشون جدایی انداخت، رضوان الهی بر او باد. بعضی وقتا این کارها رو که می دیدن می گفتن هان تو خوب جایی رو شروع می کنی، یعنی انگوش رو جاهایی میذاری که باید بگذاری. بعضی وقتا اینجوری ما رو تشویق میکردند، رحمت و رضوان الهی بر او باد. نکته‌ای که میخوام اینجا عرض کنم این است که آقا این کار، اولا این روزنامه عاشورا کار آقای جهان بخش است نه کار بنده. توجه فرمودید؟ روزنامه عاشورا مال آقای جهان بخشه، اون یوم التف عربی مال منه. بین این دوتا هم هر کی نگاه کند، بله بفرمایید آقای جهان بخش، بگم عام خاص مطلقه یا من وجهه نمیدانم، ولی قطعا روزنامه عاشورا زحمات استاد جهان بخش است. توجه فرمودید. و ای کاش آقای جهان بخش، چون اون متنم نزدیک 30 سال پیش 27 سال پیش چاپ شد، الان این متنی رو که همون جور که استاد اسفندیاری فرمودند ایشون اعراب گذاری کرده تمام نصوص کتاب رو و تصحیح هم کرده، ای کاش این اعراب گذاری رو تکمیل کنند و بفرمایید که کامل کنند و ما مجدد متن عربی رو با اعراب در بیاریم با تصحیح خود جناب عالی، که یعنی متن عربی رو هم از نو در بیاریم، این دفعه هم دیگه بدیم به دوستان کربلا بله که در مجلس هم حاضر هستن، متن عربیشو بدیم اینا تو عتبه عباسیه یا عتبه حسینی هر کدام میخوان، بله که فقط متن عربی باشد مشکول معرب در جای متن مصحح و منتشر بشد انشاءالله. البته اگر آقای جهانبخش بله موافقت کنن یا فایل را در اختیار بگذارن، ولی من میگم دیگه زحمت تتمه کارم خودشون بکشن که انجام بشد. و اما بیام سر کتاب، اصلا چرا این کتاب نوشته شد؟ این خاطره رو بگم بله تمام کنم. آن خاطره این است که 28 سال پیش آیون و خانوم ها من بیمار شدم. ابتدا فکر میکردم یه سرماخوردگیست، تب خیلی شدید 3 درجه بیشتر شاید تب، گمانمون به یه سرماخوردگی بود و اینکه برطرف میشد. طول کشید چند روز و برطرف نمیشد و تب پایین نمی آمد. دکتر اول نتیجه نداد، دکتر دوم نتیجه نداد. نزدیک یه هفته بیماری با اون تب شدید طول کشید. منم یه بچه بودم، جوانی بودم، افتاده بودم در بستر بیماری. پسر عمویی پدر ما داشت، حضرت آیت الله مستجابی، بله اونم فوت شد خدا رحمتش کند، مرحوم آقای دکتر شاهین نجفی، بله متخصص قلب بود. خب چون پزشک بود دیگه پدرم با ایشون تماس گرفت و ایشون آمد عیادت من. وقتی که گزارش بهش دادن که داستان اینه، گفت خیلی خوب، اگه تا یه رو دیگه دو رو دیگه تبش پایین نیاد ما احتمال تب مالت میدهیم. و اون روزگار 30 سال پیش میگفت تب مالت باید ببریمش بیمارستان و آب نخاعش را بکشیم و مثلا یه آزمایشی داده بشد به واسطه این کشیدن آب نخاع و اینا. و ما گفتیم که خب نخاع رو، آب نخاع رو میخواییم بکشین، چجوری میکشین؟ گفت از این آمپولای دیدیم به گاوا میزنن، این آمپولا را باید یکیشا رد کنن، بله تو نخاع شما و این بله. آقای دکتر رفت، هیچی، ما رو بستر بیماری بله یادمه که جای سر و پام رو عوض کردم، یعنی دوشکم که فرض کنید اینجوری بود، جا سر و پای خودم رو عوض کردم، پشتی رو گذاشتم اون طرف و همینجور که خوابیده بودم رو کردم به کربلای ابا عبدالله الحسین و گفتم آقا اگر قرار است بریم که خیلی خوب، چاره ای نیست، باید بریم که اجل رسیده است که بریم، اگر قرار بمانیم خب اولا اگه میخوان ببریندمون که ما هنوز کاری نکردیم که میخوان ببریندمون، یعنی اقلا پس بگذارید یه کاری بکنیم، اگرم که بناز خلاصه ما با شما عهدی میبندیم و اون این که اگر این بیماری را شما ما را شفا دادید از این بیماری، من بلند شدم و کارمون به اون آب نخا کشیدن و اینا که میگفتن شاید در این آب نخا گرفتنم مثلا او کسی که دارد این کار رو میکند یه قدری اگر نخا است دیگه یه و سوزن اگر یه قدری ماهر نباشد قطع نخا میشد و اون وقت یه عمرم مثلا در فلج است و باید که رو تخت باشد و روی ویلچر. گفتم آقای کار ما به اینجا نکشد و شما ما رو شفا بدهید، من متعهد می شوم که یک مقتل برای شما بنویسم. حالا با اون تب به امام حسین این حرف رو زدیم و کمتر از 24 ساعت بعد این قول و قرار با ابا عبدالله الحسین علیه السلام تب و بیماری قطع شد. تمام. یعنی نه هرگز بیمارستان رفتیم، نه آب نخایی گرفته شد، نه هیچ هیچ قطع شد و تب که 3 درجه تب بود و شاید 1 هفته بود که قطع نشده بود، تمام تمام برطرف شد و اینا. ما هم گفتیم که خیلی خوب دیگه تب قطع شده است و الحمدلله سلامتی بازگشت کرده و گذشت. خب حالا تو این فکر که چه کار بکنیم، ما با امام حسین یه چه بستیم، یه قراری گذاشتیم، گفتیم ما رو شفا بده و ما یه مقتل برای شما می نویسیم. یه وارسی کردیم در نوشتن مقتل، دیدیم که عجب، بله قراری گذاشتیم با امام حسین. آقای جهان بخش این داستان داستانی نیست که سفرش جمع بشد، یعنی مجلداتی رو در پی میگیرد. منم یه بچه محصلم، بچه طلبم، باید درسم رو بخونم، از این طرف درسم هست، از این طرف این قرارم که با امام حسین گذاشتم هست، هی بله با خودم، و از اون طرف نمیشد دیگه، اگه با حسین قرار میگذاری باید به قرارت چه کنی؟ وفا کنی، نمیشد که وفا نکن. خلاصه مدتی درگیر بودم که چه کنم. آخرالعم گفتیم ما به آقا گفتیم یه مقتل، بیش از این که نگفتیم، گفتیم یه مقتل و این مقتل صادق است اگر ما بیاییم و همون روز عاشورا رو بنویسیم، یعنی شروع نکنیم از حوادث قبل و بفرمایید، نه همون یه روز رو بنویسیم، اینم صدق مقتل میکند دیگه. و لذا کار را آمدیم کوچیکش کردیم، گفتیم خیلی ما فقط همین روز رو مینویسیم و تقدیم میکنیم به ابا عبدالله رو قرارمون، بقیهش هم میگیم آقا ببخشین درس داشتیم دیگه، ما بچه محصلیم مثل بچه ها که مشق دارن باید به مشقشون برسن، ما مشق داریم، اما همین یه روز را. و لذا شروع کردیم از روز عاشورا، از اذان صبح عاشورا شروع شده این کار، به غروب آفتاب عاشورا تمام شده است، فقط به خاطر این که اون تعهدی که با امام حسین کردیم وفا کرده باشیم به ابا عبدالله، لذا کار یک گزارش یک روز از حیات حسین علیه السلام. داستان امام حسین قبل اون روز بسیار مفصل است، بعد روز عاشورا استمرار قصه کربلا بسیار مفصله. یعنی این کتاب رو شما به عنوان یه برگ باید نگاه کنید در این که بله قبلش مفصل قضایا و حکایات و اموری وجود دارد و بعدش هم همینجور. این فقط یه برگ است که دیگه حالا به لطف دوستان بله آقای اسفندیاری مثلا اون مهر پروری کردن و اون رو گذاشتن جزو صد مقتل مثلا کذا و استاد جهانبخش هم باز لطف کردن و کار رو ترجمه کردن و بالاخره البته بعد سالیان درازی فکر کنم 10-17 سالم طول کشید تا آقای جهانبخش بله این کتاب رو به ما تحویل دادند و کار در آمد و کم کم من داشتم تو وصیت‌نامه‌ام به بچه‌م می نوشتم که بچه جان من که از دنیا رفتم اگه این کتاب چاپ شد دوتاشو بیار بذار رو قبر من که من همونجا ببینم. اما خدا خواست که بله بالاخره بعد 10-17 سال آقای جهانبخش این ترجمه رو دادند و ترجمه منتشر شد و از همه دوستان اعزه سپاسگزارم، خصوصا آقای دکتر عطایی که این سالهای اخیر آقای دکتر عطایی رو دیگه انداختیم به جان آقای جهانبخش، دیدیم که تیغ خودمون که نمیبره که کتاب رو تحویل بده. ترجمه آقای جماش حروفچینی هم کرده، تاریخ ترجمه رو نگاه کنید زده سال 92 مقدمه، درسته؟ مقدمه که ایشون زده پایان مقدمهش 92ه، یعنی 92 تا حالا کارا تموم بوده 5 ساله. بله آقای جهانبخش بله میخواستن نواقص رو برطرف کنن، ایراداتی که البته همش هم به نظر خودش نقص و ایراده و الا به نظر ما همینش هم بله اضافه دارد، نه اینکه نقص و ایراد. 5 سال ایشون بله کار تمام بوده است تا بالاخره به زیرکی آقای دکتر عطایی از دست آقای جهانبخش کار در آمد و هیم میگفتیم برسد به دهه عاشورا که روز 8 محرم کار به دست من رسید که ظاهرن همون وقت دیگه خارج شده بود از صحافی و بله شب 8 محرم دم غروب ما این کتاب رو دیدیم، همون جور که نگارشش هم 25 محرم 28 سال پیش تمام شده بود. بله یه چند تا کار دیگه هم ما دست آقای جهانبخش داریم، نمیدونم آیا اونا هم عمرمون کفاف میداد ببینیم یا باز اونا هم باید روش وصیت بگذارم آقای جهانبخش. بله اینم نمیدونم. از همه سروران متشکرم که لطف کردند، تشریف آوردند و همه اینا برکت مولا و آقامون ابا عبدالله الحسین است. نام حسین بر سر هر کاری که برده بشود این برکت پیدا می کند و اکسیریست که همه مسها را تبدیل به طلا می کند. مجدداً از شیخ العلماء حضرت آیت الله مستجابی که افتخار دادن و تشریف آوردن متشکرم و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعزه گرامی تشریف داشته باشن، پایان بخش مراسم ما آیین بونمایی از این کتاب شریف خواهد بود. تقدیر و تشکر